الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی که داشتیم و جلساتی رو به خودش اختصاص داده، مصداق شناسی کس. حالا تا انشاءالله بعدن برسیم به حق شناسی کس. راجع به انشاء به طور کلی، به طور عام، یعنی سربسته، راجع به انشاء خب بحثای گذشت. راجع به خلف وعده هم مطالبی گذشت که بعدم دید وارد یه بحث استطرادی شدیم که حکم خلف وعده چیه. در ادامه یه مصداق شناسی میریم سراغ کز در قصه گفتن، در مبالغه، شوخی، کنایه، مجاز و امثال اینها مثل استعاره. اینا چون لازم نیست جدا جدا مطرح کنیم، من همه رو تحت یه عنوان آوردم، ولی نمیخوام بگم که همه یک ملاک داره. به همین خاطر کلمات که انتخاب کردیم هر کدام مال یکی از ایناست. اولیش قصص، حتمنم از فضلا هستید شما توجه دارید که ما یک قصص داریم، جمع قصه، قصه ها. یک قصص داریم یعنی قصه گفتن. ازا تعبیر قرآن احسن القصص، نه احسن القصص. البته خدای متعال احسن قصص رو در قالب احسن قصص بیان میکنه، ولی اون چه مهمه قصص هست. مثلا آموزنده باشه، حالا گاهی رو این جهاد اگر کار بکنیم، مثلا قرآن تو خود قصه گفتن نمیاد جهاد بیهوده رو. معمولا تو قصه ها، تو رمان ها از جای خودش بلند شد، به خودش یه تکانی داد، دست در جیبش کرد، خودکارش رو در آورد، لا تا الا دهی میگه، برعکس قرآن. قرآن فقط اون بزنگاه های ضرور رو اشاره میکنه. بلا فاصله بعدش اون نکته آموزنده شو میگه، ولذا خودش رو به عنوان احسن القصص معرفی میکنه. منتها احسن القصص بدون احسن القصص نمیتونه باشه. شما بعد قصه غلط رو هرچند به خود غالب بش بدید احسن القصص نمیشه. در واقع قرآن هم احسن القصص و احسن القصص رو در این کلمه جمع کرده، احسن القصص. به هر صورت حالا این تذکری بود. ببینید ما در مورد قصه به این خاطر مطرح میکنیم که خیلی از قصه ها دروغه. حالا یا اصلش دروغه یا این شاخ و برگ هایی که میدن. گاهی دیده یه فیلمی درست میکنن مثل فیلم مختار، خب اینا که معلوم نیست که این جزئیات و این ریزکاری ها و اینا دیگه شاخ و برگ هاییست که اون فیلم نام نویس اضافه میکنه. ببینید من خیلی نداریم در اختیار از گذشته ها که چیزی نداریم، از بعضی از محترمینی که در دوران ما زیست میکنن داریم. مثلا یکی از مراجع معاصر اینجوری داره، میخواد برگرم نگاه کنید صفحه 13-24، وقتی سوال میکنن از ایشون، سوال رو من داخل پرانتز آوردم دیگه، داستان هایی که ساخته می شود و طبعا دروغ هستند، اما برای آموزش مثبت به مخاطبین ساخته و گفته میشه. نمونه جالبش داستانی که گاهی از زبان حیوانات و اینکه دیگه معلومه دروغه، اما در عین حال ساخته میشه، گفته میشه و مثلا هدفم هدف مقدسیه، آموزش مثبت به مخاطبین. جوابی که ایشون داده، من خواستم تصرفم نکنم عربیش کنم، این بوده: اگر قرینه ای بر تخیلی بودن آن وجود داشته باشد مانعی ندارد. ببینید اون چه که تو این جواب اومده اینه که برای جواز ما قرینه میخوان. یه دفعه میگفت قرینه بر واقعی بودنش اگه نباشه اشکال نداره، یه مقدار دست بازتر میشه. این طرفشو جواب دهنده عنایت کرده، فرموده اگر قرینه بر تخیلی بودن باشه مانعی نداره. حالا قرینه بر تخیلی بودن مثل این که فرض کنید از زبان حیوانات باشه، یا یه قدرت مثلا خیلی فوق‌العاده‌ای تو قصه به اون قهرمان قصه بدن، کسی که گوش میکنه میدونه این خیالیه و الا چنین قهرمانی ما نخواهیم داشت. حالا دیگه قرینه شناسی مختلف میتونه باشه. یعنی ایشون میخواد بگه اگر قرینه بر واقع نمایی بود، مثلا مثل کسی که میگه من خودم بودم یه قصه ای برای تعریف کنم، و این قرینه میاره بر واقع نمایی در حالی که مثلا داره دروغ میگه، یا نه قرینه بر تخیلی بودن بود نه بر واقع نمایی، بی‌طرف بود، قصه شو نقل کرد. شما احتمال میدید واقع باشه، احتمال میدید نباشه، ولی واقعا نیست. به نظر این مفتی محترم در این دو صورت اشکال داره، ولی اگر قرینه بر تخیلی بودن باشه اشکال نداره. خب حالا آیا حتماً باید برای آموزش مثبت باشه که تو سوال اومده، یا جواب عام از سواله؟ خب این دیگه تو جواب چیزی میدونید در نمیاد، ولی قاعدتاً اگر کسی قرینه بر تخیلی بودن باشه لازمه نیست که آموزش مثبت باشه. کسی که بچهش میخواد خوابش ببره، میخواد مثلا سرگرمی، گاهی قصه طرف هم قصه گو میدونه تخیلیست، هم شنونده میدونه تخیلیست، اما بالاخره سرگرمه، خود سرگرمی که نمیشه که آموزش مستر. یا بچه خوابش ببره آرام بشه، علایه حال ولو این جواب در اون سوال اومده، ولی روشنه که خصوصیت سوال باعث نمیشه که جواب محدود بشه ولو از قرینه خارج. ببینید این یکی از مراجع معاصر که نوشته داشتیم، بعضی از محترمین کلته نوشته نیست به این معنی، یعنی جایی چاپ نشده، من نگاه میکردم بحثایشون رو به دو گزینه برخورد کردم، لذا نوشتم و بعضهم لم یستقر علا رأی واحد. در یک اظهار نظر استفاده میشه که اشکال داره قصه دروغ، در یک اظهار نظر استفاده میشه که قصه دروغ اشکال نداره. دوستان من الان قصدم تحقیق نیست، ما یک دو سه جلسه بذارید همه اینا رو از نظر تتبع اشباع کنیم، انشاءالله مرحله تحقیق که طولانی هم نخواهد بود چون همه یه ملاک داره بعد عرض میکنم. ازا نگید پس چی شد، رأی کلاس چی شد، این طلب شما تا مثلا دو سه روز آینده. میریم سراغ مبالغه. برعکس قصه گفتن که عرض کردم خیلی علما ورود نکردن جز دو سه نفر که ملاحظه کردی. در مورد مبالغه ما کلمات بیشتری داریم. شیخ اعظم در مکاسب وارد شده، به تبع شیخ اعظم بزرگانی که بعداً حالا یا مکاسب و حاشیه زدن یا تو درس خارج، درس خارج رو گفتن با نظارت بر مکاسب. خب قاعدتاً باید از مکاسب شروع کنیم، ولو رگه های بحث رو در کلمات دیگران هم شاید قبل از شیخ هم پیدا کنید، ولی من دیگه نگاه نکردم چون فکر نمی کردم مورد نیاز باشه. ببینید مرحوم شیخ انصاری اینجوری بحثشو برگزار میکنه، میفرماید که لا ینبغی الاشکال، که مبالغه چیز نیست مطلقا. یه جوری صحبت میکنه که آدم بترسه شک کنه. شیخ اعظم با اون همه احتیاط، بله با اون همه احتیاط بفرماید لا ینبغی الاشکال فی ان المبالغه فی الادعاء و ان بلغت ما بلغت. آخر گاهی طرف یک کلاغ چهل کلاغ میکنه، گاهی یک کلاغ چهار هزار کلاغ میکنه. ایشون میگه و ان بلغت ما بلغت مبالغه چیز نیست. طبیعتا دوستان دیگه از این طریق راه حرمت بسته میشه، اینم ثمرش دیگه. حالا اگر یه جهت ثانوی دیگه باعث حرمت بشه، اون ما از بحث چیز به ما خارج، اما از جهت حرمت چیز چون مبالغه خارج است از کذب، قهرن حرمتی کذبی نخواهد داشت. بعد در قالب استثناء میگه البته. بعضی وقتا ببینید مبالغه که طرف میکنه اصلش وجود داره، بله مثلا این میاد مبالغه میکنه، مثلا یه مطلبی رو فرض کنید دوبار گفته، سه بار گفته، میگه 2000 بار من به تو گفتم این کارو نکن، نمیدونم چقدر باید بگم، مثلا خسته شدم. حالا چند بار گفتی؟ مثلا 3 بار، 4 بار، 5 بار. میگه 100 مرتبه بهت گفتم. ببینید اصلش هست، منتها 3 بار و 4 بار رو میکنه 100. اما بعضی وقتا اصلش هم نیست، نگفته ولی میگه 100 مرتبه گفتم. یا به قول شیخ انصاری گاهی یه انسان مثلا زیبا رو دیگه تو زیباییش مبالغه میکنه، میگه طاووس و اهل الجنه. اما یه دفعه نه، یه انسان قبیح المنظر رو وصفش میکنه به زیبایی از باب مبالغه، میگه البته اگر این طور باشه این دیگه کذبه. فرق میذاره بین جایی که اصل اون ماده مورد مبالغه وجود داره، منتها ضرب داره مثلا 100، 1000، 2000 میشه، یا اصل اون ماده مورد مبالغه وجود نداره. اینو میگه، یعنی پس یه مطلبی میگه بعد یه استثناء میکنه. باز دوستان تو این استثناء استثناء میکنه، میگه مگر این که موردی باشه که به اختلاف سلیقه برگرده. حالا اگر یک کسی که هیچ حظی از زیبایی نداره، مادرش او رو توصیف کرد به کلبدر مثلا فی افق السما، اما خب مادر ناخودآگاه کور میشه دیگه، اثر خودشه، انسان اثر خود رو انسان دوست داره، حب ذات به حب صادر از ذات هم سرایت میکنه. خب این دیگه در میگرده به اختلاف سریمه و مثلا اون دیگه نمیشه گفت دروغه. یعنی نمیتونه بگیم شما مثلا فرزندت که هیچ حظی از زیبایی نداره در موردش این اوصاف زیبا رو گفتی. میگه خب مگه اختلاف سلیقه است؟ شما این بچه منو زیبا نمیبینید ولی من زیبا میبینم. خب اگر این طور باشه دیگه دروغ هم نخواهد بود. پس ببینید دوستان این چجوری سیر پیش میاد. اول تیتر زده میشه که المبالغتو بلغت ما بلغت کس نیست. بعد یک تبصره میخوره مگر این که جایی باشد که اصل اون ماده مورد مبالغه اصلش هم در حد 1% هم وجود نداشته باشه. اینجا میشه کس. باز این تبصره میخوره مگر این که واقعا طرف نمیخواسته دروغ بگه رو اختلاف سلیقه. حالا من مثال مادر و فرزند زدم که توجیه هم داشته باشه. به هر حال بچه‌شو زیبا میبینه دیگه. انسان کار خودشو خیلی زیبا میبینه، ممکن دیگران تایید نکنن. کاری که خودش نمره 20 میده ممکنه بعضی نمره 5 هم ندن. این کل دوستان مطالبی که شیخ اعظم راجع به مبالغه داره. نه ببینید، اعتقاد که عرض میکنم یعنی مثلا زیبایی رو یه مفهوم تابع سلیقه بدونید. چطور در مثلا کشایی خوشمزدگی و بدمزدگی شما چی میگید؟ ممکنه یه چیزی که بعضی ها بدمزه میدونن دیگری خوشمزه بدونه، یا چیزی که بعضی ها نمیتونن بخورن بعضی ها اصلا اینجوری میخورن. شما هم برید ببینید چی میذارن جلو شما. من و شما بخوریم آتش اصلا کل مافل احشایمون به هم میریزه، ولی اونا راحت دوست دارن میخورن. یمین از یمین و یسار و شش جانب فلفل میزن روش و میخورن. یعنی یه نوع اختلاف سلیقه است. حالا اگر اون هندی هی خورد و به به چه چه، شما هی از خودتون اشمعزاز نشون دارید، میتونی بگید داره دروغ میگه. اینه یه اختلاف سلیقه. مثلا بچه‌ای که مورد زیبایی مادرش قرار میگیره اینجوری بگیم اصلا زیبایی یه امر مثلا نسبی باشه. حالا ممکنه مثلا اون که شما نازیبایی میبینید او زیبایی ببینه. عبارت ایشون رو نگاه کنید که از خودمون هم چیزی نگیم. دارید برگر رو؟ بله بله. نگاه کنید عبارت رو تو همون صفحه 13-24 دیگه، قسمت دوم صفحه اول میگه لا ینبغی اشکال در این که مبالغه در ادعا لیست من الکذب، البته تبصره و روب اما یدخل و فی، شاید هم تدخل و بهتر بود، روب اما تدخل و مبالغه در کذب اذا کانت مبالغه فی غیر محله ها. این فی غیر محله ها من چجور معنا کردم براتون؟ نه یعنی بیجا بود، یعنی اصلا اصلش نبود. مثل مدح انسان قبیح المنظر مثلا به قمر، این تفسیره بود دیگه. الا اذا بنیه علا کونهی کذا لک فی نظر الماده. مگر اینکه همینجه که گفتیم کذبه، بگیم شما دارید اینجور میبینید زیبایی رو نسبی حساب کنید. مثلا بعضی دیدید مثلا مرد خشن رو اتفاق میگن خیلی خوبه، مرد باید خشن باشه، نمیدونم بزرگ باشه، چی باشه، تا یا سن حالی یه مرد پرس کنید. بعضی ها برعکس، یعنی اینا مگر این که بگیم نسبیه در نظر ماده. شما میخواد ماده رو متهمش کنه به دروغگویی؟ اون مادره رو بگی تو داری دروغ میگی. میگه نه من اینو. میگه آقا مثلا بینی بچت کذا هر چشمش فلانه. میگه تو همین باید باشه، مرد باید همینجور باشه. خواهی اینطور باشه که دیگه ادامهش هم پس درست نفت کردیم اجمالاً. ببینید بذارید من جلو برم، خیلی الان نمیخوایم به تحقیق بپردازیم. البته نقد میکنیم ها، الان یه استقرار پیدا کنیم یکم بیریم جلو نقد میکنیم، ولی اظهار نظر نمیخوایم بکنیم دیگه، روی ما رو دارید دیگه. تا بعد ببینید یکی از کسانی که در مسئله ورود کرده و مطابق معمول با دست بیشتر از شیخ انصاری مسئله رو برگزار کرده، مرحوم آقای خویست. ایشون در مورد مبالغه مثل شیخ، حالا به حسب تقریرات دارم میگم، اینم معلوم بشه من خیلی از عبارت تقریرات ایشون در اینجا راضی نیستم، یعنی معتقدم یک به هم ریختگی داره. از این جهت دعوت میکنم دوستان همونطور که عرض میکنم دقت کنید. ببینید ایشون میفرماید که مبالغه گاهی به زیادی بر واقع. من عین عبارت رو میگم، ببینید شما اهل دقت باشید به هم ریختگیش معلوم میشه، ولی اول باید بفهمید. ایشون میگه مبالغه به زیادی بر واقع، یعنی یه واقعی هست پس اصلش هستا، منتها این واقع رو مثلا ضرب در ده میکنه. مثل این که یک درهم کمک یه نفر کرده، ولی هر جا میشینه میگه من 10 درهم به فلانی دادم. 1,000,000 قرضش داده، هر جا میشینه میگه 10,000,000 قرضش دادم. و این مبالغه است دیگه، زیادی بر واقع. میشه که لایم بقل اشکال که این دروغ نیست، حتما این مصداق دروغه، با اینکه اصلش هم هستا ولی دروغه. یا مثلا فرض کن کسی مثلا تو مثالی که ایشون میزنه، گاهی مثلا بچهشو میزنه ضاربه، ولی ایشون میگه فلانون ضرابون. ضراب صیغه مبالغه است، خیلی بچهشو میزنه، در حالی که بنده خدا ضاربه هست اما ضراب نیست. خب این که مصداق دروغ. پس اگر به زیادی بر واقع باشه مثل این دو مثال، این کذب. اما اگر تعبیر ایشون قرینه بیاره بر مبالغه بودن بدونی که بخواد اخبار از واقع بکنه، در مثال قبل میخواست اخبار از واقع بکنه، واقعی که مطابق مخبرون به وجود نداره، مطابق خبر نیست. 1 درهم کمک کرده میگه 10 درهم. ولی اگر قرینه بیاره بر این که مثلا میخواد مبالغه کنه و عین آنچه را که میگوید نمیخواد خبر بده، این قهرن دروغ نخواهد بود ولو مبالغه هست. در واقع یک نوع زیادگویی در کیفیت اداست. تکرار میکنم، یه نوع زیادگویی که برمیگردد به کیفیت ادا. شاید دوستان مثالش همون مثال معروف 100 بار بهت گفتم، هم گوینده هم مخاطب هم شنوندگان میدونن که معمولا مطلبی رو 100 بار نمیگن، همین که 2 بار 3 بار 4 بار بگن میگن 100 بار بهت گفتم، 10 بار بهت گفتم، در حالی که 10 بار نگفته. اونجا میگه 10 دینار دارم به فلانی، میگیم دروغه. اما اینجا میگه 10 بار بهت گفتم، میدونیم اصلا اینجور عددها رو میگن عددهای تکثیری، ده بار و چهل بار و صد بار و ولی مثلا فرض کنید 80 بار نمیگن، چهل بار میگن، ولی 9 بار مثلا میگن 10 مرتبه 10 بار بهت گفتم، ولی میگن 9 مرتبه بهت گفتم. گویا 9 کسی که میگه باید دقیقا 9 باشه، ولی 99 بار بهت گفتم. اگه گفت 99 گویا انتظار داریم که واقعا 99 گفته باشه، ولی اگر گفت 100 بار گفتم انتظار نداریم 100 مرتبه، 1000 بار بهت گفتم. هزار هم همینطوره، اینا عددهای تکثیریه، عددهای سمبولیکه به اصطلاح. خب نه حالا اونا برای عوامه، کجا بیشتر؟ عوام
99
بار بوده، 100 بار بیشتر بیشتر. 70
روایات
همه 70 هم زیاده. میگم شاه عباس 1000 کاروانسرا ساخت در ایران، ولی مثلا یا ساخت یا 999 تا ساخت. گفتم چرا 1000 گفت و 999 بیشتر از 1000 مردم بگم 1000 تموم شد، ولی بگم 999 تا کاروانسرا ساخت. حالا شاید هم از نقل درست کرده باشم، به هر صورت حالا اون قدر شوخیست. ببینید ایشون حرفش اینه که اگر قرینه باشد بر مبالغه و واقعا قصد اخبار مطابق مدعای خبر نباشه، این کذب نیست. البته اون تفسیری شیخ هم در آخر داره، تفسیرش چیه؟ مگر اصلش وجود نداشته باشه، مثل همون که بگه 100 مرتبه گفتم ولی یه بارم نگفته، با اینکه قرینه داریم بر مبالغه، ولی چون اصلا نگفته بازم میشه کذب. خب حالا به نظر شما تفاوت فرمایش ایشون با فرمایش شیخ اعظم چی شد؟ حالا یک کسی این دوتا کلام رو بده به شما بگه یه مقارنه ای بین این دوتا فرمایش صورت بگه. ببینید اگر بنده باشم اینجوری عرض میکنم با همه شلوغی عبارت، حتی نفرمایید خب من شلوغ نبود، این خرج ابونا تا اینجور در اومد و الا با نگاه اول اینجوری شسته رفته نیست. ببینید یک نکته ای که از کلام شیخ یعنی تفاوت داره، ایشون در اون جایی که طرف مبالغه بکنه ولی حالا به تعبیر خودش زیادی بر واقع رو میخواد خبر بده، اینو ایشون کذب دونست. به همین خاطر تمون اگر 1,000,000 قرضش داده بگه 10,000,000، 1 درهم داده بگه 10 درهم، این دروغه، در حالی که کلام شیخ این تحمل رو نداشت. چون شیخ رسما گفت مبالغه و این بلغت ما بلغت کذب نیست. کجا رو استثناء کرد؟ اونجایی که اصلش نباشه. یعنی اگر ما باشیم و کلام شیخ اعظم باید بگیم کلام ایشون اینجور موارد رو میگه کذب نیست. خب حالا آیا حق با ایشونه یا با آقای شیخه؟ این کار ندارم، خب تفاوت عرض کنم. خب این تفاوت کمی نیست بین آقای خویی و شیخ انصاری. نکته دوم تأکیدی که ایشون رو قرینه میکنه، تأکیدی که رو قرینه میکنه تو کلمات شیخ اعظم، بفرمایید قرینه نبود، گویا قرینه نسبت به مبالغه الحجر الى جنب الانسانه. توجه میکنید؟ ولو طرف مبالغه کنه قرینم نیاره، حتی مخاطبم اشتباه کنه، ولی اگر واقعا قصد مبالغه داره شیخ دروغ نمیدونه. میدونید این رو از کجا میتونیم در بیاریم؟ یه لحظه دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری معیار کذب رو برداشت مخاطب میدونست یا مراد متکلم؟ تو اون بحث مفهوم شناسی کذب یادتون میاد، ایشون میگن معیار مراد متکلمه، ولی اون مخاطب اشتباه برداشت کن، معیار مراد متکلمه. از اونجا میتونیم قرینه بیاریم که شیخ انصاری خیلی کار به قرینه نداره. بله قرینه باشه مخاطب اشتباه نمی کنه، قرینه باشه اشتباه نمی کنه، نباشه اشتباه می کنه، اما تو بحث کز دخالت نمیده. ولی خب شیخ آقایخویی مبالغه رو دخالت میده. البته مثلا ببینید شلوغیش اگر بخوام میگم، اول ایشون میخواد تفصیل بده در مبالغه، اما گویا بعدن از یه عبارتی در میاد که شما بگه مبالغه مطلقا کس توش نیست، یه شلوغی اینجوری داره. بگذرم حالا مطلب معلوم بشه، ریزکاری ها رو بذارید بعدن خودتونم با مطالعه به دست میاد. ببینید عرض کردم من نمیخوام اظهار نظر قطعی بکنم در اینجا، چون قرارم که بعدن یک کاسه همه رو بحث بکنیم، ولی حالا تا همینجا اگر بخواهیم ملاحظاتی وارد کنیم بر کلام شیخ، بعدم آقای خویی، اگر بخوام ملاحظه بکنیم، ملاحظه ای که بر شیخ وارده یکیش همین بود که تو کلام آقای خویی بود. این دوستان ملاحظه کمی نیست، یعنی ما به شیخ انصاری عرض میکنیم که شما در مبالغه بلغت ما بلغت میگید کز نیست، ولو همون که ایشون گفت یک درهم بده بعد دیگه ده درهم، چه معنایی از کز کردید که این رو کز نمیدونید؟ این یه ملاحظه. ملاحظه دوم اینو دلم میخواد دقت کنید که چون که کلام دیگرانم نیست، به نظر شما این تبصره که شیخ اعظم زد، تبصره اول، این استثناء استثنای متصله یا استثنای منقطع؟ ایشون چی فرمود تو تبصره اول؟ فرمود مبالغه بلغت ما بلغت کز نیست. نعم نعم استدراک دیگه، تبصره است. نعم ربما یدخل فی، گاهی داخل میشه مبالغه در کز، یا کز داخل میشه در مبالغه، یعنی عارض میشه. کجا؟ اونجایی که فی غیر محله ها باشه، مثل انسان قبیح المنظری رو توصیف کند، وصف کند به انسان زیبا، کل بد. سوال ما دوستان اینه که اصلا این مبالغه است؟ اگر یه انسان قبیح المنظری رو، نه از باب شوخی ها، این باز حواستون باشه ما باب شوخی رو بعد میخوام بحث کنیم، نه از باب شوخی، اگر انسان قبیح المنظری رو وصف کند به صورتش مثل ماه می درخشد، این مبالغه است؟ یا اصلا مبالغه ببینید باید اصلش باشه، منطقه ضربه در صد کنه، ضربه در هزار کنه. اگر اصلا کمک طرف نکرده بره بگه من یه میلیون کمکش کردم، این مبالغه است؟ مبالغه اونیست که یه چیزی بده، بالغه و افرته در خبری که میده. ولذا این اصلا استثنای منقطعه. یه وقت نگید خب حالا اشکال نداره، ما جانی زیدون الا همار هم داشتیم، اینجا شعر فرزدخ که نیست که، تو بحث علمی جا برای استثنای منقطعه نیست. تو بحث علمی باید بله میخوان جداگونه تذکر بدن، یادآوری کنن که ضمناً مثلا این که میگیم مبالغه معناش اینه، این مورد اگه باشه اصلا مبالغه نیست، اما نه در این قاله. این دوستان من نتونستم حلش بکنم. حالا ببینید مثلا محشین اشکالو دارن، ممکنه مثلا همین اشکال تو حواشی هم باشه، ممکنه حتی جواب این اشکالم نخره حالا کسی درست نادرست داده باشه. به نظر میرسد این نقد و اون نقدی که از کلام آقای خویی استفاده میشه وجود داره. و اما راجع به کلام آقای خویی تو اون ببخشید بخش دوم که اومد معیار رو مبالغه قرار داد، مبالغه قرار داد، اگر مبالغه ببخشید قرینه قرار داد، معیار مبالغه رو اگر قرینه باشد مبالغه یعنی کذب محقق نمیشه. مبالغه ای که قرینه دارد کذب نیست. مثلا عددهای تکثیرینا مبالغه است که قرینه داره، غیر از این باشه کذبه. ایشون اینطور گفت دیگه، مبالغه کذب نیست اگر قرینه باشد، هست اگر قرینه نباشد. ببینید اینجا من یه عرضی دارم و اون اینه که اگر ما سنجه در کذب و عدم کذب رو مراد متکلم دانستیم، آیا مجازیم رو قرینه هم حساب باز کنیم؟ دقت کنید، این که شما میگید در مبالغه اگر قرینه باشد بر مبالغه کذب نیست، برای چی کذب نیست؟ برای چی کذب نیست؟ برای اینکه دیگه مخاطب شما اشتباه برداشت نمی کنه. مگر معیار صدق و کذب برداشت مخاطب بود نزد شما؟ نمیدونم چقدر حافظه دارید، اون روزی که بحث میکردیم آقای خویی رو جزء کسانی قرار دادیم که میفرمود معیار در صدق و کذب مراد متکلمه نه برداشت مخاطب. اگر برداشت مخاطب معیار نیست و همین خاطر من ایشون میخواد توریه رو درست کنه ها، این همش از اونجاست که میگه توریه نهایت برداشت مخاطب اشتباه بوده ولی مراد متکلم مطابق واقع بود. خب اگر معیار برداشت مخاطب نقص قرینه جهدهی میکنه برداشت مخاطب رو، شما که رو برداشت مخاطب در سبوتست حساب باز نمی کنید. این رو دوستان روش فکر کنید، توجه میکنید که حالا بالاخره شخصیت های طرف ما هم شخصیت هایی نیستن که ناسنجیده صحبت کنن. کسی که صریحاً معیار کذب و صدق رو مراد متکلم میدونه نه برداشت مخاطب، چرا اینجا این سخن رو گفته؟ آیا ناهمسویی در سخنه یا توجیه داره؟ اینو دوستان من تو تحقیق دیگه عرض میکنم. راجع به مبالغه یک سخن دیگه هم داریم از بعضی از معاصرین، فردا عرض میکنم. و بحث اصل فردامون دوستان شوخیه، نه حرمت و جوازش ها، اون بحث بعدمونه. اصل این که شوخی دروغ هست یا نیست، بحث هایی لازمی داریم انشاءالله در آینده. الحمدلله رب العالمین.